ساعت 22 به وقت ایران، شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 15 فروردین سال 1400 برابر با 4 آوریل سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون میشین. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. با وجود برخی درخواست‌ها مبنی بر لزوم ورود مجلس به موضوع سند همکاری‌های راهبردی 25 ساله ایران و چین و تصویب این سند در مجلس، اظهار نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و بیانیه نمایندگان این نهاد نشان دهنده پذیرش این سند از سوی قوه مقننه است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست روز یک شنبه مجلس با تاکید بر اینکه این سند می توانست بسیار زودتر امضا شود گفت که این سند یک نقشه راه کلی است. سند همکاری های راهبردی 25 ساله ایران و چین روز 7 فروردین به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید، اما تاکنون متن کامل آن منتشر نشده است. این موضوع اعتراض هایی را برانگیخت و برخی از شهروندان در چند شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند و با شعارهایی چون مرگ بر وطن فروش مخالفت خود را با امضای این سند مطرح کردند. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی روز یک شنبه در دست کم 15 شهر ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات از جمله در تهران، کرج، خرم‌آباد، کرمانشاه، ایلام، عراق، تبریز، اهواز، مشهد و ساری برگزار شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش سطح دستمزدها، اجرای قانون همسانسازی و برخورداری از بیمه مناسب هستند. این برای چندمین هفته در ماه‌های اخیر است که بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. رئیس جمهوری افغانستان طرحی 3 مرحله‌ای را به عنوان نقشه راه صلح در نشست آینده ترکیه پیشنهاد داد. بر اساس سندی که روز یکشنبه در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفت، اشرف غنی در صدد است تا پیش از برگزاری انتخابات در افغانستان با گروه طالبان به توافق برسد تا آتش‌بس دائمی حاصل شود. این سند نشان می‌دهد که در فاز نخست اشرف غنی خواستار دستیابی به اجماع در مورد توافق سیاسی و استقرار آتش‌بس با نظارت سازمان‌های بین‌المللی است. فاز دوم شامل گزاری انتخابات ریاست جمهوری و استقرار دولت صلح می باشد و همچنین ترسیم چارچوب قانون اساسی، استقرار دوباره پناهندگان و طرح توسعه نیز به عنوان فاز سوم و پایانی طرح پیشنهادی اشرف غنی در نظر گرفته شده است. نشست صلح افغانستان قرار است به میزبانی ترکیه و با مشارکت سازمان ملل در ماه جاری میلادی برگزار شود، گرچه تاریخ دقیق این نشست هنوز مشخص نشده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی خود به مناسبت عید پاک خواستار توزیع فوری واکسن کرونا در جهان خصوصا در کشورهای فقیر شد. پیشتر آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم از توزیع ناعادلانه واکسن در جهان انتقاد کرده بود و گفته بود که 3/4 کل واکسن‌های کرونا توزیع شده در جهان به مصرف تنها 10 کشور رسیده است و 130 کشور اصلا نتوانستند واکسنی وارد کنند. رهبر کاتولیک های جهان همه ساله معمولاً برای حدود 100,000 نفر در میدان سن پیترو و به مناسبت عید پاک سخنرانی می کند، اما امسال حدود 200 نفر با رعایت فاصله گذاری در این میدان واتیکان حضور داشتند. و رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران خبر داد که طی 2 هفته اخیر 20 دلال بازار مرغ دستگیر و مرغ‌های احتکار شده آنان کشف شده است. ولی پور گودرزی روز یکشنبه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت که بیش از 53 تن مرغ را در ایام تعطیلات کشف و در بازار توزیع کردند. در تعطیلات نوروز گزارش‌های از گرانی مرغ در ایران و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید مرغ با قیمت دولتی منتشر شد. دولت میگوید دلالان و عوامل توزیع مقصر این وضعیتند، اما مردم و منتقدان میگویند نظارت ناکافی و تصمیمات دولتی قدرت خریدشان را کاهش داده است. نوشین.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی.
We'll be right back.
بازنشستگان تامین اجتماعی باز هم در شماری از شهرهای ایران دست به تجمع زدند. مقام های وزارت بهداشت ایران از آغاز موج تازه ای از کرونا در کشور خبر دادند.
ایران پرچمدار تعداد موج‌ها و افزایش شیوع کرونا هست و تا حالا هیچ کشوری جز ایران موج چهارم رو تجربه نکرده.
و ده ها شخصیت دانشگاهی به حبس تورج امینی، پژوهشگر و تاریخ نگار اعتراض کردند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان در دست کم 17 شهر ایران دست به تجمع زدند. گزارش هاکیست اسماعیل گرامی از فعالان حقوق بازنشستگان در تهران شامگاه شنبه بازداشت شده. بیشتر گفتگوی داشتم با روزبه بولهری از رادیو فردا که اخبار کارگری رو دنبال میکنه و ابتدا درباره جزئیات بیشتر این تجمعات پرسیدم.
بازنشستگان تجمعهایی داشتند در دست کم 17 شهر ایران. این تجمعها جمله در تهران، کرج، خرم‌آباد، گرگان، کرمانشاه، ایلام، عراق، تبریز، سنندج، اهواز، مشهد و ساری برگزار شدند. در اردبیل، نیشابور، رشت، شوش و هفتپو شیراز هم تجمعهای اعتراضی برگزار شدند. تجمع کنندگان به شعارهایی میدادند که در دست کم 3 شهر شعارها مربوط به انتخابات بود و تجمع کنندگان میگفتند که در انتخابات شرکت نمی کنند.
روز به مطالبات بازنشستگان الان به طور کلی کدام هستند؟
خب بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار این بودند که احکام حقوقی جدید در پایان سال حداقل از سوی دولت تصویب و ابلاغ بشه که خب این امر از قرار معلوم انجام نشده، یعنی ابلاغ قانون همسانسازی اجرای این قانون به خاطر اینکه معتقدن که نسبت به بازنشستگان لشکری و کشوری بسیار کمتر میگیرن. خب پیشهای حقوقی هم همین رو میگه. در این حال اونا به همین خاطر خواستار افزایش دستمزد خودشون هستن، چون دستمزدی که دارن تا پیش از پایان سال یه چیزی حدودش بین 2 تا 3 میلیون تومان بود که با اون سبد معیشتی که خود شورای عالی کار اعلام کرد نزدیک 7 میلیون تومان هست فاصله بسیار زیادی داره. البته درست روز قبل مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بحثی رو مطرح کرد که قرار هستش که تا بیش از 4 میلیون افزایش دستمزد وجود داشته باشه مال بازنشسته ها، که خب تأثیری از قرار نداشت و خب این تجمع هم برگزار شد. در کنار اون هم اونا خواستار برخورداری از یک بیمه مناسب هستند و بیمه‌ای که الان وجود داره رو در مورد همون تامین اجتماعی میگن که کارایی کافی نداره، به خصوص این که به هر حال این رو در نظر داشته باشیم که دولت یا دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در طول این دهه‌ها بارها و بارها از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی برداشت کردند و الان صدها هزار میلیارد تومان بدهکارن به صندوق تامین اجتماعی.
اسماعیل گرامی از فعالان حقوق صنفی بازنشستگان شنبه شب بازداشت شده. چه جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر شده؟
آقای گرامی شنبه شب ساعت 7 بازداشت شده به دست 5 مأمور مرد و 1 مأمور زن که به منزلش مراجعه کرده بودند. تمام موبایل ها رو حالا مربوط به او و خانواده بوده ضبط کردن و او رو با خودشون بردن. آخرین خبرها آکی از این هستش که این فعال صنفی مستقل بازنشستگان در زندان اوین هست. اینو هم اشاره بکنم که قبل از اینکه بخوان به خودشون ببرن مامورا از اسماعیل گرامی خواسته بودن که بیانیه‌ای رو امضا بکنه که در اون خواستار لغو تجمع روز یکشنبه بازنشستگان در تهران شده که خب از قرار معلوم آقای گرامی رد کرده. اینو هم بگم که این فعال صنفی بازنشستگان در 17 اسفند سال گذشته هم در جریان تجمع بازنشستگان بازداشت شده بود.
جزئیات مربوط به تجمعات بازنشستگان تأمین اجتماعی در روز یکشنبه رو میشنیدید از روزبه بلهری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با افزایش احتمال توقف پروازها میان ایران و ترکیه به دلیل شیوع کرونا در ترکیه، مقامات وزارت بهداشت ایران نسبت به سیر صعودی مرگ و میر و ابتلا به کرونا در کشور ابراز نگرانی کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
در حالی که آمار بالایی از سفرهای نوروزی مردم ایران به استانبول و سایر شهرهای ترکیه ثبت شده، ممکن است پروازهای بین دو کشور برای مدتی متوقف شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالقاسم جلالی، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری، روز یکشنبه 15 فروردین این سازمان را تابع ستاد ملی مقابله با کرونا دانست و گفت اگر درخواستی به سازمان هواپیمایی برای توقف یا ممنوعیت پروازها برسد، قطعاً اجرایی خواهد شد. در روزهای گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا نوشته بود:
با توجه به افزایش شیوع کووید 19 در ترکیه، حداکثر تا 48 ساعت آینده به مدت یک هفته رفت و آمد زمینی و هوایی با این کشور متوقف می شود.
این در حالی است که در خود ایران هم سخنگوی وزارت بهداشت علیرضا رئیسی شنبه 14 فروردین گفته بود گرچه ویروس جهش یافته هنوز در کشور غالب نشده، اما این نوع ویروس به اعتقاد او در تمام کشور چرخیده است. علیرضا رئیسی روز یکشنبه نیز در شبکه 3 صدا و سیمای ایران درباره وضعیت اوجگیری شیوع در استانهای مختلف چنین گفت:
استان ایلام و البرز وارد پیک 4 شدن، چندین استان دیگه ایمون هم هستن که پیش بینی ما اینه که ظرف چند روز آینده اونا هم وارد پیک خواهند شد.
همچنین ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، صبح یکشنبه 15 فروردین در شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران وضعیت تهران را از نظر شیوع ویروس کرونا رو به وخامت توصیف کرد:
تمام شاخص‌های مربوط به سرپایی و بستری و مرگ در شهر تهران نسبت به هفته‌های گذشته، نسبت به سه هفته گذشته 50-70% افزایش پیدا کرده. شهر تهران نارنجی است و به احتمال قابل توجه در چند روز آینده وضعش قرمز خواهد شد.
خبر آنلاین نیز در گزارش خود که یکشنبه 15 فروردین منتشر شد، از قول مسئول مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا آورده که در فاصله یک هفتهی ششم تا 12 فروردین افزایش 37.5% میزان بستری ها بر اثر ابتلا به ویروس کرونا اتفاقی بی سابقه در چند ماه گذشته بوده است. مسئول مردانی معتقد است بیماری در حال کنترل بوده، اما به گفته او تعطیلات نوروز و مسافرت های میلیونی باعث این اتفاق شده است. مقصر شناختن مردم در حالی صورت می‌گیرد که سعید نمکی وزیر بهداشت دولت حسن روحانی چند روز قبل از تعطیلات نوروزی بدون ممنوع اعلام کردن سفر، تنها به توصیه و اعلام نظر وزارت بهداشت اکتفا کرده بود.
خب وزارت بهداشت موضعش از روز نخست مشخص بود: ما مطلقاً موافق مسافرت نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود.
مسعود مردانی از اعضای ستاد مقابله با کرونا مدعی شده که پیش از عید ستاد علمی پیشنهاد داده بود که اصلا اجازه به برقراری سفرها داده نشود، اما گفته متاسفانه این اتفاق رخ نداد و سفر کردن آزاد بود. انداختن تقصیر شیوع و اوجگیری آن به گردن مردم به مسئولان بهداشتی محدود نمی شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز روز شنبه 14 فروردین در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی و رسیدن آن به میزان 60% را زمینه‌ای برای افزایش شیوع ویروس دانست. حسن روحانی با اشاره به تأثیر پاندمی کووید 19 بر کسب و کار، آموزش و تمام مسائل زندگی، به طور مشخص بر مراسم مذهبی تاکید کرد و درباره مراسم مختلف ماه رمضان امسال گفت:
اینجا تصمیم گیری شد که در مناطقی که مناطق آبی و زرد هست، مراسم مذهبی آزاد و اون جایی که نارنجی و قرمز هست ممنوع هست. البته برای شب‌های قدر ما هنوز فرصت داریم، ممکنه یک تصمیم خاصی برای شب‌های قدر بگیریم.
بازگذاشتن در احتمال بر روی برپایی مراسم ماه رمضان در حالی صورت می‌گیرد که تنها 10 روز به آغاز این ماه در سال 1400 باقی مانده و مدیران سلامت و بهداشت این بار به جای کلمه قبلی رایج یعنی پیک جدید از خیز سهمگین کرونا که در پیش است حرف می‌زنند و این تازه در شرایطی است که به گواهی سازمان نظام پزشکی ایران وزارت بهداشت همواره آمار ابتلا و مرگ و میر ویروس کرونا را بسیار کمتر از ارقام واقعی اعلام کرده است.
گزارش امیر پوریا رو میشنید، اما با هم بشنویم نقطه نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی رو درباره خیز جدید همه‌گیری کرونا در ایران.
بیماری وقتی شایع میشه در بسیاری از موارد به صورت مواج هست، یعنی در یک دوره خیلی زیاد میشه این مقدار، بعد رو به کاهش میاد، دوباره افزایش پیدا میکنه تا اینکه یا خود اون بیماری دیگه ادامه نتونه بده یا اینکه بشر راهی پیدا بکنه برای مقابلش. در مورد موجهای ویروس کرونا دقیقا همین اتفاق داره میفته. در زمانی که این ویروس شروع میکنه به رشد، انتشار و همچنین بیماری زایی، مقدار زیادی رو درگیر میکنه، بعد از اون که باز دوباره با کاهش مواجه شد مجددا رشد میکنه. در دنیا این اتفاق دو بار افتاده و در بعضی کشورها در موارد بسیار نادر دارن موج سوم یا افزایش سوم رو هم تجربه میکنن، اما در ایران متاسفانه بعد از موج دوم که ایجاد شد دیگه ما با کاهش قابل ملاحظه و خیلی زیاد مواجه نبودیم که به نزدیک صفر برسه و کنترل نشد، اما همچنان بعضی وقتها ما این افزایش رو داریم که در پاییز موج سوم و الان هم موج چهارم رو داریم. در واقع میشه گفت ایران پرچمدار تعداد موجهای و افزایش شیوع کرونا هست و تا حالا هیچ کشوری جز ایران موج چهارم رو تجربه نکرده و اینها همه نتیجه اقداماتی هست و عدم در واقع میشه گفت اقدامات کنترلی هست که ایران انجام داده در ماهای قبل و جلوگیری نکرده، پروتکل ها رو در واقع اجرا نکرده و اصرار بر اون نداشته. الان ما شاهد این تغییرات هستیم. متاسفانه وضعیت واکسن در حال حاضر در دنیا یه وضعیت بحران زده ای هست. کشورهایی برد کردن که درخواستهاشون رو در زمان مقرر به شرکت‌های سازنده ارائه دادن. ایران موقعیت‌های بسیار بسیار خوبی داشت، شاید کمتر کشوری همچین موقعیت‌هایی داشت، به دلیل مظلوم نمایی که در مجامع جهانی داشت و اصرار می‌کرد که تحریم‌ها مانع خرید واکسن میشه. همه کشورها تلاششون بر این بود که به ایران به نحوی کمک بکنن. در این زمان متاسفانه آقای خامنه‌ای با اون صحبت‌های نسنجیده‌ای که کرد، دو تا از واکسن سازهای بزرگ دنیا رو از گردونه خرید واکسن برای ایران حذف کرد و این باعث شد که ایران با یک چالش جدی در سفارش واکسن مواجه بشه. مسئله دیگه سفارش واکسن از سیستم سازمان بهداشت جهانی و کوکس بود. 20 مهر ماه آخرین فرصت ثبت نام در این سیستم بود. متاسفانه ایران در آبان ماه این درخواستش رو داد و همین باعث شد که درخواست ایران به تعویق بیفته بررسیش و کشورهایی دریافت بکنن مقداری از اون سهمیه خودشون رو که زودتر در صف و نوبت قرار گرفتن. به همین جهت درسته که الان ما با دنیای مواجه هستیم که با بحران واکسن هم در کنار این پاندمی مواجه هست، اما باز هم شرایط وجود داره اگر ایران اراده بکنه، اگر از موضع بالا و موضع قدرت در قراردادها ظاهر بشه و مثل قراردادهای ضعیفی که با روسیه یا قراردادی که با چین و شرکت‌های سازنده چینی داشت وارد نشه، اونجا میتونه این واکسن ها رو همچنان دریافت بکنه. اما ورود بخش خصوصی جز ورود مافیا به این بخش چیز دیگه‌ای رو به دنبال نداره.
نقطه نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
من از هموطنهای خودم خواهش میکنم انقدر نگن مردم چرا بیکار نشستن یا مردم چرا اقدام نمی، مردم باید چیکار کنن که نکردن. ما باید اعتراضمون رو به نیروهای ارتشی، به نیروهای سپاهی، بسیجی، اونایی که اسلحه دارن، اونایی که قدرت دارن، اعتراضمون رو باید به اونا بگیم اونا چرا بیکار و ساکت نشستن و اعتراضی نمی کنن به این همه ظلم و ستم. این مردم بنده خدا چه کار نکردن که باید بکنن و اینقدر ما توقع داریم از این مردم، از جوانان، از مردم.
به نظر میرسه که این آقایون قصد دارن مردم رو در مخمصه و تنگنای این بیماری به همین ترتیب نگه دارن تا اینکه برسن به محدوده زمانی که قرار انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه، چون به این قضیه اشراف دارن که مردم به هیچ وجه علاقه‌ای به شرکت کردن در انتخابات و رأی دادن ندارن و از این طریق میخوان واکسیناسیون رو مقارن کنن با انتخابات ریاست جمهوری که به ترتیبی در واقع مردم رو وادار کنن که بیان پای صندوق‌های رأی. باید مجامع حقوق بشری و جهانی این قضیه رو به جدیت نگاه کنن. این یک جور گروگانگیریه و این حکومت به طور کلی کارش گروگانگیریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ارتش عراق روز یک شنبه از اصابت 2 راکت به حوالی 1 پایگاه هوایی میزبان پیمانکاران آمریکایی خبر داد. به گفته مقام‌های نظامی عراق این حمله تلفات جانی و مالی در بر نداشته و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان برای تحلیل بیشتر این خبر الان روی خط تلفن همراه با ماست. آقای حسینی فرد، درباره حملات مشابه اخیر و گذشته در عراق، آمریکا همیشه انگشت اتهام رو به سمت گروه‌های نیابتی ایران در عراق گرفته. نظر شما چه هست؟
خب واقعاً اینه که گرچه در این هفته و ماه‌های اخیر عنوان میشه که دوباره داعش در آمریکا در عراق در حال قدرتگیری دوباره در ساختار خودش رو احیا میکنه، ولی واقعیتش اینه که خب گروه هایی که به ایران نزدیکن، بخشی از گروه هایی در اون هشت شعبی، خودشون علنا میگن که حمله به پایگاه های آمریکایی، نیروهای آمریکایی مشروعیت داره و دائما با دولت آقای الکاظمی صحبتشون اینه که شما چرا فقط حملات سلاح به آمریکایی ها رو محکوم میکنید، باید حملات آمریکایی ها به هشت شعبی هم محکوم بشه. و خب مجموعاً هم نیروهای نزدیک به ایران در دو سطح دارن تلاش میکنن که آمریکایی ها از عراق برن، چطور در سطح سیاسی و فشاری که روی دولت میارن که این مذاکرات راهبردیش با آمریکایی ها هرچه سریعتر به نتیجه برسونه و نیروهای آمریکایی 2500 نیرویی که در عراق داره رو خارج بکنه. دولت آقای بایدن، می‌دونیم که دولت آقای بایدن برخلاف آقای ترامپ آنچنان عجله‌ای هم نداره که این نیروها رو خارج بکنه، و در این حال در سطح نظامی هم خب می‌بینیم دائم حملاتی به این پایگاه ها و مقرهای استقرار نیروهای آمریکایی میشه. از جمله در همین پایگاه بلد در اسفند ماه، همین ماه اسفند گذشته دوبار حمله شد، الان حمله سومه و هم جاهای دیگه به کاروان های نظامی آمریکا که در عراق این بر اون بر میشن دائم حمله میشه. از این جهتش به نظر میاد تمام اهرم ها در خدمت اینه که اون حرف ایران که میگن بزرگترین انتقام در رابطه با آقای سلیمانی و مسائل از این دست همینه که آمریکایی از عراق برن، متحقق بشه، که خب به نظرم نمیاد در این زمینه به نتیجه برسند.
قرار هستش که دور جدیدی از گفتگوهای راهبردی بین عراق و آمریکا روز 18 فروردین برگزار بشه، یعنی همین هفته. به نظر شما آیا این حمله با این مذاکرات مرتبط هستند؟
حتما هستش. در نظر بگیرید که همونطور که اشاره شد تمام هم‌مقام نیروهای هشت شعبی و این نیروهای نزدیک به ایران در این راستاست که برخلاف سنی‌های عراق، برخلاف کردها، آمریکایی از این کشور برن، در حالی که خود دولت عراق در رابطه با اینه که هنوز اون امکانات رو نداره برای اینکه تأمین امنیت بکنه یا این وضعیتی که میتونه دوباره بی‌ثباتی ناشی از برآمد اصطلاح نیروهای مثل داعش به وجود بیاره و همچنین برای اینکه یه حالتی از توازن رو بتونه در برابر مانورهای ایران نیروهای وابسته به ایران در عراق ایجاد بکنه، به نیروهای آمریکایی نیاز دارن. یعنی این آمریکایی‌ها نیستن که عمدتاً اومدن در عراق و خودشون رو تحمیل کردن. امروز خود دولت عراق و نیروهای غیر شیعه در عراق، فرض کنید کردها، حتی صحبت کردن که اگر قرار شد آمریکایی‌ها از بخش‌های دیگه عراق برن بیرون، حتما میتونن بیان در مناطق کردنشین مستقر بشن. تو این چارچوب است که علاوه بر فشاری که دارن میارن نیروهای نزدیک به ایران برای اینکه این مذاکرات راهبری در خدمت این قرار بگیره که آمریکایی‌ها برن، ولی هم نیازهای امنیتی و نظامی آمریکا و هم مسائل امنیتیش به هر صورت ایجاب میکنه که اینها بمونن و میشه تصور کرد که دولت کاظمی واقعا در یک وضعیت مثلا نامساعدی قرار داره.
با وجودی که نخست وزیر عراق همین تازگی و اسفند ماه گفتش که دولتش به کسی اجازه نمیده که در خاک عراق به گفته اون پیام موشکی یا تروریستی بفرسته، چرا این راکت اندازی ها همچنان ادامه داره؟ به نظر شما دولت عراق ناتوان هست از جلوگیری از اینا؟
توضیح ناتوانه. یعنی واقعیتش اینه که خب این نیروها با توجه به خصوص وزنی که در دوران مقابله با داعش پیدا کردن و خود دولت حتی اینا رو به رسمیت شناخت، نیروهای هشت شعبی سلاح بسیاری در دستشون قرار گرفت، عملا این حزب الله لبنان شدن یک نوعی شاید که نه در اون سطح ولی به هر صورت یک دولت در دولت هستند. دولت الکاظمی البته در تلاشه که هم از طریق به اصطلاح ایجاد رابطه های امنیتی و نظامی با کشورهای مثل امارات، مثل عربستان، اینها رو بیش از پیش در این ساختارها ادغام بکنه، آمریکایی‌ها رو بیش از پیش به کمک بگیره که این نقش این نیروها رو به اصطلاح کم بکنه و احتمالاً خب انتخابات آتی که در عراق برگزار بشه و اونجا شاید برن پای اینی که اصولاً عراق نیاز به چند نیروی مسلح نداره و باید همه این نیروها در درون ارتش و نیروهای امنیتی عراق ادغام بشن، شاید اون موقع به نوعی در این رابطه با این مسئله هم راه حلی پیدا بشه، هرچند که خب این نیروها مقاومت خودشون رو ادامه خواهند داد.
سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی از آلمان همراه ما بود. اما در حالی که صادرات گاز و برق ایران به عراق همچنان ادامه دارد، دولت عراق از پرداخت بدهی خود به ایران خودداری کرده. این در حالی است که دولت آمریکا معافیت عراق از واردات گاز و برق ایران را بار دیگر تمدید کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
حمید حسینی عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق میگوید که با وجود معافیت عراق از تحریم‌های نفت و گاز ایران، این کشور از پرداخت پول ایران امتناع می‌کند. او روز شنبه 14 فروردین ماه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که به دلیل معافیت فعلی عراق از تحریم‌های آمریکا، این کشور مشکلی برای پرداخت پول ندارد، اما عراقی‌ها با بهانه‌های مختلف مانند تحریم بودن بانک‌های ایرانی سعی کردند که از پرداخت پول اجتناب کنند. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد وضعیتی که بین دو کشور ایجاد شده چنین میگوید:
دارایی های ایران در عراق در بانک تجارت عراق نگه داشته شده و عراق حق نداره بر اساس قوانین تحریم آمریکا این پول ها رو به دلار به ایران تحویل بده، نه به دلار، حتی به هیچ ارز قابل تبدیل بین المللی هم حق نداره این کار رو بکنه. این ربطی به تصمیم آقای بایدن هم که به عراق اجازه داده که باز هم از ایران برق و گاز وارد کنه نداره. یعنی تصمیم آقای بایدن مشکل رو حل نمی کنه. مشکل این است که بانک های بین المللی از معامله با دلار با ایران خودداری می کنن. نه تنها بانک های عراقی، بلکه همطور که می دونید بانک های کره ای، بانک های چینی و حتی روسی. و به خاطر همین آقای ظریف هم اخیراً گفته که تا مسئله بانکی ایران حل نشه، روابط مالی ایران با جهان حل نشه، حتی رابطه با چین و روسیه هم مشکل افزا خواهد بود.
به گفته حمید حسینی عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، طرف عراقی در پرداخت پول برق به صورت دینار مشکلی ندارد، اما برای پول گاز هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. بخش عربی شبکه الجزیره 19 اسفند ماه از قول مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق، گزارش داده بود که بر اساس قرارداد خرید گاز، پول آن باید با دلار آمریکا پرداخت شود، اما تحریم‌های ایالات متحده هر گونه معامله با ایران بر اساس دلار را ممنوع کرده است. فیصل عیساوی از اعضای کمیسیون مالی مجلس عراق هم به الجزیره گفته بود که در واقع دارایی های ایران در عراق مسدود نشده، بلکه ایران اصرار دارد که این پول با دلار آمریکا پرداخت شود و این موضوع با توجه به تحریم های واشنگتن ناممکن است. او افزوده بود اگر ایران رضایت دهد بدهی عراق با دینار این کشور تسویه شود، مشکلی باقی نمی ماند و به گفته ای وی همین امروز می توان این وجوه را تحویل ایران داد. علی صدرزاده در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
پیشنهاد عراق به ایران که ایران میتونه طلبهای خودش رو از عراق به دینار بگیره و به مصرف برسونه، اون هم برای ایران کارساز نخواهد بود، چون همونطور که میدونید با دینار عراقی در حقیقت بایستی در بازار عراق کالاهایی بخره و چیزهایی که ایران لازم داره در حقیقت کالاهای صنعتی و کالاهایی است که در کشورهای اروپایی تولید میشه و خرید این کالاها با دینار عراقی میسر نیست و همین علت این پیشنهاد عراق هم برای دولت ایران کارساز نیست.
مقامات ایران تاکنون بارها عراق را به کارشکنی در آزاد کردن منابع مسدود شده این کشور از بابت صادرات گاز و برق متهم کردند. آمریکا از پاییز 97 معافیت عراق برای ادامه واردات برق و گاز از ایران را به صورت دوره‌های کوتاه چند ماه تمدید کرده، اما پول آن باید به حسابی در بانک تجارت عراق واریز شود و ایران تنها می‌تواند برای خرید کالاهای انسان دوستانه از خود عراق از این منابع استفاده کند. مشکل اینجاست که حتی بدون احتساب برق و گاز، ایران سالانه 8 تا 9 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی به عراق دارد، اما وارداتش از عراق حتی به 60 میلیون دلار نیز نمی‌رسد. نشریه نفت عراق 11 فروردین ماه گزارش داده بود که آمریکا معافیت عراق از تحریم‌های نفت و گاز ایران را برای یک دوره 4 ماهه تمدید کرده است. عراق 1/3 انرژی مورد نیازش را از طریق خرید برق از ایران و واردات گاز برای نیروگاه‌های برق خود تأمین می‌کند، اما به دلیل تحریم بانک‌ها و صنایع نفت و گاز ایران از طرف آمریکا، بخش بزرگی از پول برق و گاز خریداری شده از ایران پرداخت نشده است. به گفته مقامات جمهوری اسلامی، بغداد بیش از 5 میلیارد دلار به ایران بدهی دارد و تا کنون مذاکرات برای پرداخت این بدهی به نتیجه ملموسی نرسیده است.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
در حالی که همه نگاه‌ها به سوی وین و مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام است، سخنان ضد و نقیض مسئولان درباره این مذاکرات چشم‌انداز مبهمی را برای آینده برجام به تصویر کشیده. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
در حالی که همین دو روز پیش وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانیش جمهوری اسلامی را به داشتن رویکردی سازنده در مذاکرات احیای برجام تشویق کرد، اما محمد جواد ظریف روز بعد در یک توییت از عدم نیاز به برگزاری جلسه میان ایران و آمریکا نوشت و اکنون کمی مانده به برگزاری مذاکرات در وین، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران باز هم بر این که هیچ گونه مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا نداریم تاکید کرد.
ما در وین هیچ مذاکراتی رو با آمریکایی‌ها چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم نخواهیم داشت. با کمیسیون مشترک مذاکره می‌کنیم، با کشورهای چهارم به اضافه یک مذاکره می‌کنیم و خواسته خودمون، شرط خودمون رو برای بازگشت به برجام به اونها اعلام خواهیم کرد که خواسته ما و شرط ما این هست که آمریکا اول همه تعهدات برجامی خودش رو انجام بده، همه تعریف‌هایی که گذاشته رو برداره، بعد از اون ما راستی آزمایی می‌کنه و ما برمی‌گردیم.
عباس عراقچی گفت مذاکرات فنی با کشورهای 4 به علاوه 1 است و آنها هستند که باید به هر روشی که خود می‌دانند آمریکا را راضی کنند و تاکید کرد که حتی طرح گام به گامی هم در کار نیست مگر آنکه تحریم‌ها برداشته شوند.
این رو هم عرض می‌کنم که هیچ طرح گام به گامی یا هیچ پیشنهاد گام به گامی رو نداریم، نه قبول می‌کنیم. یک گام از نظر ما بیشتر وجود نداره و اون گامی هستش که آمریکا تمامی تعریف‌هایی رو که بعد از خروج در دوران آیتولاه مجدداً اعمال شد یا جدیداً اعمال شد یا برچسب اونها عوض شد، اینها رو باید بیان بردارن، اینها باید مشخص بشه، تعریف بشه.
سخنان عباس عراقچی در حالی است که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته است که مذاکرات هسته‌ای به نظر می‌آید که از بنبست عبور کرده و حالا به مرحله فنی وارد شده است. آمریکا از نشست وین و مشارکت در آن استقبال کرده و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که در این مذاکرات شرکت می‌کند گفته است که مذاکرات سختی برای بازگشت تهران و واشنگتن به تعهدات اتمی در پیش است، اما این مذاکرات در مسیر درستی است، هرچند که او روز یکشنبه برداشته شدن تحریم‌هایی که تعداد آنها به 1500 مورد در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ می‌رسد را کار سختی خواند. از سوی دیگر خبرگزاری فارس امروز از بیانیه نمایندگان مجلس خبر داده که تاکید کردند که انجام هر گونه مذاکره برای تعریف گام‌های متوازن با طرف‌های چهار به علاوه یک و آمریکا خلاف قانون مجلس است و باید ابتدا تحریم‌ها کاملا لغو شوند تا آمریکا بتواند به برجام بازگردد. این نخستین بار نیست که سردمداران جمهوری اسلامی با اظهارات ضد و نقیض خود ملت را سردرگم و حیران می‌کنند و در بسیاری موارد این روند عدم اتخاذ موضعی مشابه مشاهده می‌شود. اما تحلیلگران چه میگویند؟ رضا تقی‌زاده در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا.
مذاکرات روز سه‌شنبه در وین حاصل هفته‌ها رایزنی غیر رسمی بین نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در نقاط مختلف بوده، به خصوص در وین، و دو طرف ظاهراً توافق کردند که از انتظارات حداکثری خودشون دست بکشند و به یک راه حل میانه رضایت بدن. این راه حل میانه که قرار است از روز سه‌شنبه پیرامون اون بحث بشه، در دو زمینه فنی یعنی اقداماتی که باید جمهوری اسلامی صورت بده و در زمینه سیاسی تحریم‌هایی که باید تدریجاً علیه جمهوری اسلامی لغو بشن. به این ترتیب دو طرف قبول کردند که اگر قرار است واقعا وقتی به دیپلماسی داده بشه برای مداخله و طرفین به یک توافق برسن، باید از این خواسته های حداکثری دست بکشن. البته رسیدن به این هدف آسون نیست، ولی الگویی که در گذشته در زمان دبیری شورای امنیت ملی توسط علی لاریجانی مورد استفاده قرار گرفت، مدالیته 60 روزه تدوین شد و همینطور این الگو در زمان آقای سعید جلیلی هم پیگیری شد، میتونه مورد استفاده قرار بگیره، ولی این نشانه اون نیست که قطعا این مدالیته به نتیجه مطلوب میرسه و اصلا تدوین میشه. مشکلات فراوانی سر راه است از طرف جمهوری اسلامی، به خصوص قانونی که وضع کردن به عنوان قانون رفع تحریم ها که جمهوری اسلامی و دولت رو در موارد متعددی متحد میکنه به اقداماتی که تا به حال صورت داده، و در آمریکا هم دولت بایدن با مشکل موافقت کنگره آمریکا در مورد شرایطی که میپذیره روبرو است، و البته فشارهایی که در منطقه علیه اون کشور یعنی دولت آمریکا به عمل میاد. حل بسیار دشواری خواهد بود، ولی همین که توافق شده که سه‌شنبه دو طرف غیر مستقیم هم مذاکره بکنن گام مثبتی است.
فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد از مشکلات آمریکا در باز پس گرفتن تحریم‌ها و مخالفت‌ها در این کشور می‌گوید.
کلاس روز سه‌شنبه وین که قرار نمایندگان ایران و آمریکا در اون حضور داشته باشند، اما احتمالاً با هم ملاقات نخواهند داشت، و همچنین نماینده کشورهای درگیر در برجام در اون حضور دارند، می تواند اولین حلقه مذاکرات احتمالی بعدی باشه. البته آقای عراقچی میگه که قرار در مورد برداشت شدن تحریم ها صحبت بشه. آقای ظریف هم خیلی خوشبینانه میگه که قرار در مورد برداشت شدن فوری همه تحریم ها اونجا مذاکره بشه و ما به توافق برسیم، که اصلا بعید به نظر میرسه چنین اتفاقی بیفته. اگر خاطرتون باشه تحریم هایی که ترامپ برقرار کرد، برخی از اونها مکانیزمی داره که باید در کنگره در یک روند بسیار طولانی بررسی بشه و حذف بشه، و اینی که شما میبینید که هر روز دسته دسته از نمایندگان کنگره و سنا به رئیس جمهور آمریکا نامه مینویسن و ازش میخوان در مقابل ایران کوتاه نیاد، به برجام بر نگرده، یا مثلا تحریم ها رو بر نداره، همه اینها نشون میده که واقعاً نماینده آمریکا کاخ سفید و آقای بایدن آنچنان هم دستش باز نیست در یک مذاکراتی مثلا در وین امتیازات بسیار جدی به ایران بده. بحث بازگشت به برجام، دوباره کار کردن برجام، برداشته شدن تحریم ها بحث بسیار جدی، طولانی و بسیار پیچیده است. اینی که این قفل کی باز بشه و کی تحریم ها برداشته بشه، این موضوعی که حالا باید روش مذاکره کنن و امتیازهای بسیار بسیار بزرگی باید داده بشه تا این ماشین سنگین تحریم ها حتی یک متر بتونه تکون بخوره.
محمد قائدی استاد علوم سیاسی در آمریکا اما در مورد توافق احتمالی بر سر احیای برجام خواهان توجه به تصویری کلی‌تر همزمان با دقت بر جزئیات است.
تصویر کلی‌تر اینه که هر دو طرف تمایل به بازگشت برجام رو دارند. در این حال به خصوص در طرف آمریکایی موانعی هم برای بازگشت وجود داره. در مورد تمایل طرفین برای بازگشت برجام فراموش نکنیم که یکی از قول‌های انتخاباتی آقای بایدن در زمان کارزار انتخاباتیشون بازگشت به توافق هسته‌ای بود. ایران هم به خاطر فشارهای شدید اقتصادی تمایل به بازگشت رو داره، اما موانعی هم بر سر بازگشت تا الان وجود داشته. مانع اولش سیاستمداران پرنفوذ و لابی‌های مخالف برجام تو آمریکا هستن. مانع دوم هم دشواری‌های فنی بازگشت به توافقه که بر اساس گفته آقای صالحی ظاهراً این دشواری‌های فنی به شکل موفقیت‌آمیزی در حال حل شدنن. به طور کلی تحلیل من اینه که ممکنه بازگشت برجام بازگشت رو به شکل کامل نبینیم، اما فاصله چندانی هم با توافق بین ایران و آمریکا نداریم.
محمد قائدی از تحلیلگران است که معتقد است که علاقمندی آمریکا به رسیدن به توافق نهایی در زمان تصدی دولت فعلی جمهوری اسلامی است.
احتمالاً ظرف دو ماه آینده طرفین به برجام برگردن. به این جهت این ظرف زمانی دو ماه اهمیت داره، چون که در خرداد ماه 28 خرداد انتخابات ایرانه و 5 خرداد ماه اگر اشتباه نکنم توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد پروتکل الحاقی هم به پایان میرسه. بنابراین با در نظر گرفتن همه اون چیزی که گفته شد، من گمان میکنم پیش از خرداد ماه ایران و آمریکا به برجام برمیگردند.
تمامی این قضایا در حالی است که کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل و عربستان در مورد برجام و توافق احتمالی ایران و آمریکا بر سر احیای برجام خود را دخیل می‌دانند و عربستان خواستار شرکت در مذاکرات هسته‌ای شده است و آن را در امنیت منطقه مهم می‌داند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
ده ها شخصیت دانشگاهی با انتشار بیانیه‌ای به حبس تورج امینی، پژوهشگر و تاریخ‌نگار اعتراض کردند. در بیانیه‌ای که روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و به امضای بیش از 40 شخصیت دانشگاهی رسیده، پژوهش‌های آقای امینی موجب غنی‌تر شدن شناخت جمعی از تاریخ و مردم ایران خوانده شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
امضا کنندگان بیانیه حبس تورج امینی را به دلیل باورهای دینی و جهت جلوگیری از پژوهش‌هایش دانسته، این مسئله را نقض آشکار حقوق بنیادین این پژوهشگر و تاریخ‌نگار و تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی و مغایر اصول جهانی برشمردند. بیانیه شخصیت‌های دانشگاهی به تعدادی از آثار تحقیقی تورج امینی اشاره کرده است. امضا کنندگان بیانیه از جمهوری اسلامی خواستند که از تعدی به حقوق این پژوهشگر بهایی که به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده است دست بردارد و با آزادی وی امکان از سرگیری پژوهش‌هایش فراهم آورده شود. طبق حکم بدوی صادره علیه تورج امینی، این پژوهشگر و تاریخ‌نگار ابتدا به 1 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده بود که در تجدید نظر به 6 ماه حبس تغییر یافت. تورج امینی 2 ماه پیش در بهمن ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام عمومی و انقلاب در کرج بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شد. نزدیک 2 سال پیش ماموران در بازرسی خانه این تاریخ نگار شماری از لوازم شخصی، کتابها، یادداشت‌ها و رایانه شخصی وی را ضبط کرده بودند. تورج امینی سالها پیش در اواخر سال 86 نیز مدتی بازداشت شده بود. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده وی گزارش داده بود که آقای امینی در حالی با اتهام تبلیغ علیه نظام با استناد به کتاب‌های خود مواجه شده که کتب و مقالات تاریخی او مربوط به دوره قاجار و پهلوی است و کتاب‌هایی نیز در این زمینه از او منتشر شده است. تعامل اقلیت‌های مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران، اسناد بهایان ایران در 5 جلد، اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران و رستاخیز پنهان، بازگشایی نسبت آیین‌های بابی و بهایی با جریان روشنفکری ایران از کارهای پژوهشی تورج امینی به شمار می‌روند. جمهوری اسلامی دین بهایی و پیروانش را به رسمیت نمی‌شناسد و جمعیت بهایی در ایران که 100,000 تن برآورد شده، علاوه بر محرومیت از آزادی‌های دینی تحت تبعیض و انواع اقدامات و فشارها قرار داشته، حقوقشان به طور اصولی نقض شده است. منشور جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی در پی جنگ جهانی دوم ارائه شد و ایران در زمان شاهنشاهی پهلوی از نخستین امضا کنندگانش به شمار می رود، در ماده 18 هر کس را بهره‌مند از آزادی دین، باور یا گزینش دینی خوانده است.
با گزارش بکتاش خمسه‌پور به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.